بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین و لعن دائم علی اعدائهم اجمعین. یکی از خصوصیاتی که مؤمن باید داشته باشه و از لوازم ایمان هست، احترام به مقدسات، این که نسبت به مقدسات انسان حریم داشته باشه، مقدساتی که خود خداوند متعال نسبت به اونها ادبش رو به ما یاد داده در قرآن. احترام گذاشتن به مقدسات رو و پروردگار عالم این ادب رو به همه مؤمنین یاد داده. مقدسات چیزهایی هستن که رنگ و بوی الهی رو دارن و خداوند متعال جلوه و ظهور خاصی در اونها کرده، چیزهایی که ارتباط ویژه با خدا دارن. درسته که همه موجودات و مخلوقات با خدا ارتباط دارن، همه موجودات مخلوق خدا هستن و خدا در همه موجودات جلوه کرده، آیه و نشانه خدا هستن. اما بعضی از امور هستن که خدا ظهور خاص در اونها داره، جلوه خاص در اونها و ارتباط ویژه با اونها برقرار کرده، مثل کلام الله، کتاب الهی، مثل انبیا و اولیاء الهی، مثل بعضی از مکانها و زمانهای مقدس. اینا اموری هستن که ارتباط خاصی با خدا برقرار کردن و پروردگار عالم برای اینها حریمی قرار داده. لذا شما میبینید تو فقه ما احکامی هم برای اینها قرار داده شده. لذا برای مقدسات احکامی در فقه ما قرار داده شده که حریمشون محفوظ بمونه. مثلا شما میدونید تو مکانهای مقدسی مثل حرمهای معصومین یا مساجد یا چیز نجسی رو آدم نمیتونه اونجا قرار بده که نجس بکنه اون محل رو، یا اشیاء او رو نمیتونه بیرون ببره، چیزایی که وقف مسجد هستن. یا مثلا کلام خدا امر مقدسی است، یه احکامی در دین براش قرار داده شده که حریمش حفظ بشه، کسی نمیتونه دست بی وضو و طهارت بهش بزنه. اگر نعوذ بالله مثلا یه صفحه قرآن در یه جای نجسی قرار گرفت، فوراً باید او رو خارج بکنی. اینا مقدساتی هستن که احکامی خدا براشون قرار داده تا حرمتشون حفظ بشه. از ویژگی های یک مؤمن حفظ حرمت مقدسات هست. متاسفانه در فرهنگ غرب که یک فرهنگ مادی هست و بعد از رنسانس چند قرن قبل پشت کردن به خدا، به دین و مذهب، و کم کم چشم ها از آسمان به زمین دوخته شد و اون چیزی که محور زندگیشون قرار گرفت سود و لذت شد. یعنی اون چیزی که محور قرار گرفت تأمین لذت های تن و بدنی، لذت های غریزی و سود و سرمایه بود، این به عنوان محور و اصل شد در زندگی. و طبیعتاً آزادی هایی برای رسیدن به سود و لذت. تو فرهنگ سرمایه‌داری لیبرال آزادی برای این جهته، برای به دست آوردن سود و درآمد مادی و لذت های غریزی و تن و بدنی. وقتی که این فرهنگ مادی شکل گرفت و جا افتاد، طبیعتاً جایی برای مقدسات نیست. برای مقدسات دیگه تو این فرهنگ مادی جایی نیست، چون مقدسات اگر بخوان محترم باشن قید میزنن، محدود میکنن آزادی ها رو. این طبیعتاً با فرهنگ لیبرال سازگار نیست. اگر بخوان انبیاء الهی و انسان های مقدس رو محترم بشمارن، کتاب های آسمانی رو هم محترم بشمارن، تعالیم انبیاء یعنی دین رو هم بخوان محترم بشناسن، یعنی طبیعتاً خط قرمزهایی که دین ترسیم کرده تو لذت بردن، تو سود بردن، این خط قرمزها رو باید محترم بدونن. خب این نمیسازه با فرهنگ سرمایه‌داری لیبرال که آزادی گذاشتن برای رسیدن به سود و لذت. خط قرمزهای اونا یه چیزای دیگه است، با خط قرمزهای دین سازگار نیست، با این محدودیت‌ها نمیسازه. طبیعتاً مقدسات اگر الفش بخواد گفته بشه قبول بکنن تا یاش باید برن. لذا از همون اول مقدسات رو به عنوان موهومات و خرافات کم کم زیر پا گذاشتن، کم کم زیر پا گذاشتن. اصلا مقدسات یه وسیله ناجوری هست برای فرهنگ مادی سکولار یه وصله ناچسبه و تقدس زدائی از لوازم فرهنگ مادی هست. تقدس زدائی روی سکه دیگر دین زداییه. وقتی دین رو نمیتونن تو زندگی پیاده کنن، مقدسات رو هم همینجور. از این جهت هستش که طبیعتاً دیگه آزاد میگذارن. مثلا فرض کنید کاریکاتور کشیدن برای انبیا رو، اونم یه انسانی بود مثل بقیه انسان ها، حریمی براش قائل نیستن. آزاد میگذارن کتاب نوشتن علیه دین یا کتب مقدس رو استهزا کردن، این به عنوان آزادی بیان آزاد گذاشته میشه. آزاد میگذارن نقد کردن و انتقاد از حتی انبیا رو. همین حرفی که متاسفانه تو کشور ما بعضیا زدن که حتی پیغمبر رو هم میشه نقد کرد، حتی پیغمبر رو هم میشه نقد کرد و پیغمبر خودش اجازه نقد خودش رو داده بوده، و اگر ظهوری باشه و امام زمانی هم بیاد نقد او هم مجازه. ببینید این حرف، حالا من نمیخوام بگم که دانسته گفته شده یا نادانسته، ولی هر چی که هست این مال فرهنگ دین نیست، این مال فرهنگ قرآن نیست، این مال همون فرهنگ لیبرال هست که برای مقدسات حریمی قائل نیستند و تعهدی برای اونها حس نمی کنن و تقدس زدائی جزء دستور کارشون هستش. ولی تو فرهنگ دینی ما، تو فرهنگ قرآنی ما، نسبت به ولی معصوم خدا که متصل به وحیه، که متصل به حقیقته، هر چی میگه، هر رفتاری داره این حقیقت و این دینه. این هنر نیست که در مقابل ولی خدا آدم جسارت بکنه و نقد بکنه او رو. هنر در مقابل معصوم اینه که جمله اعضا چشم باید بود و گوش. هنر اینه که حرفشو فهمید و تسلیمش بود، نه نقد کرد. هنر تسلیمش بودنه. شما تو قرآن ببینید، ما کان للمؤمن ولا مؤمنه اذا غزا الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امره. یه مؤمن نباید وقتی خدا و رسول چیزی رو امر کردن اختیارداری بکنه، در مقابل اونها خودش هم عددی بدونه، که یکی تو یکی هم من، یکی توی پیغمبر یکی هم من، منم در مقابل تو حرف دارم. یا جای دیگری که قرآن فرمود فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. اگر کسی حتی تو قلبش، نه رو زبانش، حتی تو قلبش یه زیغ و اعتراضی نسبت به حکم رسول باشه، نه رو زبانش انتقاد بکنه، تو قلبش اگر یه اعتراضی نسبت به او باشه، یعنی به ایمان نرسید، یعنی شرک داره، یعنی شرک داره. بنابراین این مال اون فرهنگ لیبرال هست که آزاد گذاشتن، مقدسات رو زیر پا گذاشتن و حرمتی برای اونها قائل نبودن. البته عجیب اینجاست، یعنی چیزی که واقعا یه بام و دو هوا هست اینه که در این حال که مقدسات دینی رو اینجوری زیر پا گذاشتن و کنار زدن و تقدس زدائی و این خط قربزهای دینی رو به هر حال بهش هیچ اعتنایی نکردن، خودشون متناسب با منافعشون یه خط قرمزهایی درست کردن و به شدت ازش دفاع میکنن. شما همه تون میدونید این هولوکاست که یه ادعایی است که یهودیای صهیونیست کردن که 6 میلیون یهودی توسط نازی‌ها تو آلمان اینها کشته شدن، که این ادعا رو کردن برای اینکه مظلوم نمایی بکنن بتونن باج بگیرن، و الان صریحاً دارن باج میگیرن به واسطه همین مظلوم نمایی. صهیونیست‌ها دارن از خیلی از کشورهای اروپایی از جمله آلمان باج دارن میگیرن. اون وقت هولوکاست، یعنی این ادعا رو اگر کسی بیاد خدشه توش بکنه به شدت باهاش برخورد بکنن. یعنی این خط قرمزه، مقدسات خط قرمز نیست، اگه کسی بهش بی حرمتی بکنه جرم نیست، اما تو بسیاری از کشورهای اروپایی هولوکاست رو اگر کسی زیر سوال ببره جرمه. تو اتریش تا 10 سال زندانی داره، تو بلژیک 5000 فرانک جریمه تا 1 سال زندانی داره. در هر حال تقدس گرایی یکی از لوازم ایمانه که انسان احترام بگذاره به مقدسات و دفاع از مقدسات بکنه. تقدس زدائی یکی از لوازم فرهنگ مادی هستش. خب حالا اینا بفرمایید، طبیعتاً وقتی تو اون فرهنگ مقدسات زیر پا گذاشته میشه و محترمات الهی محترم شمرده نمیشه، یکی از محترمات و امور مقدس خانواده هست. خانواده محلی هستش که یک معبده، محل عبادته، محلی هستش که محبوب خداست. شما تو قرآن همه تون خوندید پروردگار عالم بفرمایید از آیات الهی و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجن لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. این که دو نفر با هم ازدواج بکنن، بنای خانواده رو تشکیل بدن، این از آیات الهی هست، محبوب خداست. تو خونه و خانواده اگر کسی اهل باشه خیلی سهلتر راه خدا رو پیش میگیره و بالا میره، قرب پیدا میکنه. لذا تو روایات ما خوندید من تزوجه فقط احرز نصف دینه، اگر کسی ازدواج بکنه نصف دینش رو احراز کرده، به دست آورده. اونجا بهتر و سهلتر میشه راه خدا رو پیش گرفت. در روایت هست، باز این رو خیلیاتون شاید شنیده باشید، که پیغمبر اکرم فرمود بنای محبوب تر از تشکیل خانواده و بنای ازدواج پیش خدا نیست. ما بنی فی الاسلام بنا اون احب الی الله عزوجل و اعز من التزویج. اونایی که ازدواج نکردن، حتی بعضی از عرفا، حتی بعضی از اهل سلوک که ازدواج نکردن، حالا عذری داشتن، ولی با این وجود یک کمالاتی که از طریق ازدواج باید گیرشون بیاد گیرشون نیومده. اون پختگی که از طریق ازدواج و تشکیل خانواده باید گیرشون بیاد گیرشون نیومده. این مسیر رو، این ریاضت تو خانه رو نکشیدن، این تربیت تو خانواده براشون صورت نگرفته. از این جهت بعضی از عرفای ما هم حتی این نقصان رو داشتن. در روایت از امام صادق علیه السلام هست که جوانی که عذب از دنیا میره، مجرد از دنیا میره تو عالم برزخ، وقتی میبینه چه نقصی داره، لو خرج، تعبیر امام صادق علیه السلام اینه که اگه بهش اجازه بدن خارج بشه از عالم برزخ و برگرده به دنیا، لتزوجو، اولین کاری که میکنه میره ازدواج میکنه، چون اونجا فهمیده که چه نقصهایی داشته. بنای ازدواج یه بنای محبوب پیش خداوند متعال. سه تا کلمه رو عنایت بفرمایید: خانواده، محل عبادت، محل ریاضت و محل تربیت. هم محل عبادته که انبوهی از روایات رو ما داریم که عباداتی میشه تو خانه انجام داد و ثوابهای انسان میتونه تو خونه گیرش بیاد با کارهای خیلی ساده که به هیچ وجه تو مسجد گیرش نمیاد. البته تو مسجد هم یه چیزایی هست که تو خانه نیست، ولی مقصود این است که خانه معبده، محل عبادته، عبادات عجیب و غریب. دو، خانه محل ریاضته. اونایی که اهل ریاضت و دوست دارن مراتبی از قرب رو در درگاه خداوند متعال طی بکنن، بدونن که یکی از بهترین جاها برای ریاضت، برای پارو نفس گذاشتن خانه است و خانواده است. مرحوم علامه طباطبایی به اون کسی که ازش نسخه سیر و سلوک بخواست فرمود اگه متأهل هستی، نسخه سیر و سلوکت اینه که تو خونه اهل مدارا باشی، اهل گذشت باشی، اهل اخلاق و تفاهم باشی. تو خونه ای که به هر حال دو نفر دو نفرن یا چند نفرن، گاهی موقع اختلاف سلیقه پیش میاد، گاهی موقع استکاک پیش میاد، اینجا ولو حق با تو هم باشه، باید پارو نفست بگذاری، گذشت بکنی که صفا و صمیمیت از بین نره. خب این ریاضت دیگه، این سخته. ریاضت یعنی پارو نفس گذاشتن و سختی کشیدن. برای همین هم است که پیغمبر اکرم فرمود سه دسته. البته پیغمبر اکرم این روایت مربوط به خانوم هاست، اما روح یک بخشش، فلسفه چیزی هستش که آقایون رو هم میگیره. پیغمبر فرمود سه دسته از خانوم ها هستن: ثلاثه من النساء یرفع الله عنهن عذاب القبر، خدا ازشون عذاب قبر رو برمی‌داره. سه دسته از زنان: یک، امرأتون صبرت علی فقر زوجها، زنی که با فقر زوجش بسازه، اون همسری که حالا به هر دلیلی تنگ دسته، زن دیگه اینجا قوز بالا قوز نشه و هی درخواست بکنه و هی به هر حال زندگی رو سخت‌تر بکنه، اینجا بسازه با فقر شوهرش. دو، امرأتون وهبت صداقها، زنی که مهریش رو ببخشه، که نشانه این هستش که نشانه دوستی و محبت و صفا هست که به هر حال این مهریش رو ببخشه به او و اعتماد به اون طرف مقابل. و سه، پیغمبر فرمود امرأتون صبرت علی سوء خلق زوجها، زنی که با بدخلاقی همسرش بسازه، زنی که با بدخلاقی همسرش بسازه، بالاخره تو خونه اگه قرار بشه که دو نفر یکیشون بدخلاقی بکنه، بالاخره یکی تقصیر داره، اون وقت او هم بخواد مقابله به مصر بکنه، خونه میشه میدون جنگ، توپخونه ها علیه هم دیگه راه میفته. یکی باید کوتاه بیاد. حالا اگه اون یکی زن باشه، کوتاه بیاد این ریاضت رو تحمل بکنه و پارو نفسش بگذاره، پیغمبر فرمود زنی که صبرت علی سوء خلق زوجها، این عذاب قبر ازش برداشته میشه. در یه روایتی از امیرالمومنین علیه السلام هستش که چون این فشارشو تو همین دنیا تحمل کرده، این سختیشو تو همین دنیا کشیده، خدا کریمتر از اینی است که کسی رو دو بار عذاب بکن. زنی که اینجوری صبر کرده تو چنین خانه ای، این فشارشو تو همین دنیا تحمل کرده، پروردگار عالم دیگه فشار قبر ازش بر میداره. خب نقطه مقابل اگه مردی هم تحمل بکنه سوء خلق همسرش رو، با بدخلاقی او بسازه، زندگی رو به هم نزنه، تحمل بکنه تا بتونه او رو تربیت بکنه، این هم فشار قبر ازش برداشته میشه. خانه محل ریاضت. و سومین چیز، خانه محل تربیته. تا این کلمه رو ما میشنویم که خونه محل تربیته، فوری ممکنه شما بفرمایید که خب حاج آقا معلومه دیگه، خب خونه محل تربیت بچه هاست دیگه. نه عزیز من، قبل از این که خانه محل تربیت بچه ها باشه، محل تربیت بزرگتراست. محل تربیت بزرگتراست. خیلی از ماها وقتی که هنوز ازدواج نکرده بودیم، وقتی که هنوز مجرد بودیم، خودمونو خیلی نمیشناختیم. وقتی آدم متأهل میشه، اون وقت بعضی از عیبها و نقصهای خودش رو میفهمه، نقطه ضعفاش رو میفهمه، میفهمه چقدر کم صبره، کم گذشته، میفهمه که گاهی موقعا سوء زن داره، میفهمه که چه بسا خدای نکرده بخیله و اونجایی که باید خرج بکنه تو خونه خرج نمیکنه. این نقطه ضعف ها قبلا پیدا نبود، بعد از تأهل و تشکیل زندگی آدم اینا رو میفهمه. خب فهمیدی، تربیت کن آدم، خودشو درست بکن، نقطه ضعف ها رو برطرف کن. در روایات ما هست که اگه میخوای کسی رو بشناسی، سه جا بشناس. امام صادق علیه السلام فرمود، این روایت تو اعمالی شیخ طوسی است، فرمود اگر میخوای کسی رو بشناسی، سه جا او رو امتحانش کن. یکی حتی تسافر و معه، تو مسافرت. آدم میتونه رفیقش رو تو مسافرت بشناسه، هر چقدر هم ظاهر سازی بکنه و مثلا فرض کنید خودشو نشون نده، تو مسافرت که یه خوشی و ناخوشی ها و یه سختی ها و مشکلاتی هست، آدم خودشو بیرون میریز. این یک. دوم، امام صادق علیه السلام فرمود ان در دینار و درهم، تو مسائل مالی. اگه میخوای رفیقتو بشناسی، تو مسائل مالی بشناس. اونجایی که شما یه مرتبه احتیاج مالی پیدا کردی، ای چه بسا همون کسی که میومد بگفت مخلصتم، نوکرتم، چاکرتم، اون موقعی که تو احتیاج داری اصلا خبری ازش نیست، تو مسائل مالی. و سومین جایی که امام صادق علیه السلام فرمود اگر میخوای کسی رو بشناسی، بشناس در عصبانیت، هنگام عصبانیت. هنگام عصبانیت عقل کار نمیکنه، ملکاتش رو آدم میریزه بیرون، عقل کار نمیکنه. اونجا آدم جوهره افراد رو بخواد بشناسه میتونه بشناسه. خب حالا عنایت بفرمایید، من اینو برای چی گفتم؟ برای چی من اینو عرض کردم که امام صادق فرمود در سه جا؟ اینو برای این عرض کردم که تو خونه و خانواده هر سه چیزش برای خود آدم پیش میاد. خودتو بشناس، خودتو بشناس. هم مسافرت پیش میاد تو خانواده برات، خودتو بشناس، ضعفاتو بشناس. هم مسائل مالی پیش میاد، خودتو بشناس که اینجا دست و دلباز هستی، اونجایی که باید خرج بکنی یا نه. و هم عصبانیت پیش میاد، خودتو بشناس. و آدم همینجا خودشو اصلاح بکنه، خودشو درست بکنه. خوشا به حال اون کسی که تو خونه ضعف‌هایی اگر داره رو خودش کار میکنه و خودشو تربیت بکنه. گاهی موقع ممکنه بعضیا سوال بکنن حاج آقا، بعضی از خانواده های متدین رو ما ببینیم که اهل عملن، اهل نمازن، اهل روزن، مادر اهل حجابه، اهل عمل دینی و مناسک دینی هستن. شما که میگید اهل عمل باشی، خب خانواده های رو ما ببینیم اهل عملن، اما بچه هایی تو اون خونه هستن که نماز نمیخونن، اهل دین نیستن، یا دختر مثلا اون حجابی که باید داشته باشه تو اون خونه نداره، با اینکه مادرش محجب است. چرا اینجوریه؟ شما مگه نمیگید پدر و مادر اگر اهل عمل باشن بچه هاشون خوب در میان؟ خب ما الان بعضی از خانواده های مذهبی رو میبینیم که خانواده پدر و مادر اهل عمل هم، ولی بچه هاشون اینجوری نیستن. البته من یه چیزی رو تو پرانتز عرض بکنم، گاهی موقع پدر و مادر هیچ تقصیری ندارن، هر چیزی که لازم بوده انجام بدن انجام دادن، باز بچه خوب در نمیاد، چون تربیت عاملش فقط پدر و مادر نیستن، از جاهای دیگه هم بچه تربیت میپذیره. بچه های بعضی از ائمه و انبیا هم خوب نبودن. امام هادی علیه السلام فرزندش جعفر کذاب بود که ادعای امامت میکرد. امام رضا علیه السلام یه برادری داشت به نام زید النار، برادر تنی امام رضا علیه السلام، فرزند موسی بن جعفر بود که امام رضا چند بارم، یکی دو مرتبه هم توبیخش کرد که فلانی گمان نکن فرزند موسی بن جعفر هستی، هشتر بهشت برود بازه، توبیخش کرد او رو. خب اینجا تقصیر با پدر و مادر نیست، عوامل تربیت چیزهای دیگه هم هستن که ممکن تأثیر سوء بگذارن. من مقصودم این نیست، من مقصودم در جایی است که گاهی موقع ها پدر و مادرهایی که اهل عمل دینی هستن یه جا کم میگذارن، یه جای یه چیزی رو کم میگذارن، و اون این که اهل عمل دینی هستن، اهل اخلاق دینی نیستن. عمل دینی دارن اما اخلاق ندارن، تو خونه که میرن تندن، تو خونه که میرن با کوچکترین بهانه میپرن. خب ببینید اینجا همین پدری که این چنین یه مرتبه تنده، این چنین پرخاش میکنه به این و اون، گاهی موقع همین بچهشو بیدین میکنه. اون بچه میگه بابا اگه دین اینیست، اگه نماز اینیست که تو میخونی که خودتو درست نکرد، این نماز رو من نمیخوام. گاهی موقع ها عمل دینی هست ولی اخلاق دینی نیست. درود خدا بر اون پدر و مادرهایی که تو خونه شون سعیشون بر اینه که هم عمل دینی هم اخلاق دینی داشته باشن. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، قسم میخورم، به خدا قسم، این اعتقاد هممونه. ما دین و مذهبی داریم که اگر کسی بهش عامل باشه سنگ رو زیر و رو میکنه، متحول میکنه، چطور بچهش رو نتونه عوض بکنه؟ دین ما خیلی دین قشنگیه، خیلی مذهب قشنگیه، اگه آدم اهل عمل باشه میتونه بچه های خودش رو حفظ کنه. یک که پیغمبر فرمود خودتون عامل به خیر باشید، اعمل الخیر. و نکته دوم که دیگه فرصت نیست من بحثمو جمع میکنم، نکته دوم این هست، پدر عزیز، مادر عزیز، بزرگترا، رفیق بشیم با بچه هامون. شاه کلید تربیت رفاقته، شاه کلید تربیت رفاقت. رفاقت هم احتیاج به توضیح نداره که یعنی چی. رفیق شخصیت رفیقش رو حفظ میکنه، شخصیت بچه هامون. رفیق برای رفیقش وقت میگذاره، وقت بگذاریم برای بچه هامون. رفیق گاهی موقع حرف میزنه او گوش بده، گاهی موقع او رفیق حرف میزنه من گوش بدم، دو طرفه است. گاهی موقع بچه حرف بزنه بزرگترش گوش بده، یه طرفه فقط نیستش که، پادگان که نیست. رفاقت داشته باشیم با بچه هامون، صمیمیت داشته باشیم. این اگر باشه، حتی اگر نیاز باشه یه جا تذکرم بدیم، تذکر با رفاقته، لزومی نداره که رگ گردن کلوف بشه با پرخاش، با رفاقت هستش. با بچه هامون صمیمی باشیم، رفیق باشیم. یه جاهایی هم اگر احیانا یه چیزی هم میبینیم که به سلیقه ما نمیخوره، یه مقدار دندون سر جگر بگذاریم. با بچه داره رفیق میشه و همراه اولش میشه، نگذاریم همراه اول بچه هامون گوشی موبایلشون باشه، نگذاریم همراه اولشون کامپیوترشون باشه، همراه اولشون شبکه های اجتماعی باشه، همراه اولش پدرش باشه، مادرش باشه، برادر خواهرش باشه، او همراه اولش باشه. تو خونه حضرت زهرا و امیرالمومنین اون چیزی که حاکم بود بین امیرالمومنین و حضرت زهرا و بچه ها رفاقت و صمیمیت بود، رفاقت و صمیمیت بود. اولا امیرالمومنین و حضرت زهرا وقتی صدا میکردن امام حسن و امام حسین و بچه ها رو صدا میکردن با احترام، امام مجتبی رو صدا میزدن یا ابا محمد، امام حسین رو صدا میزدن یا ابا عبدالله، با احترام صدا میزدن، در عین شوخی و بازی که باهاشون داشتن. پیغمبر اکرم وقتی میومد خونه حضرت زهرا سلام الله علیها، وقتی پیغمبر میومد رو دست و پاش مینشست، بعد حسنین سوار می شدن پشتش و دور می زد. پیغمبر در روایت داره افکه و ناس ما از سبیان، شوخترین کس با بچه ها پیغمبر بود. ما حالا گاهی موقعی ما دو سنمون بره بالا میگیم دیگه شأنمون نیست، پیغمبر در شأنش بود، با بچه ها بازی می کرد، ما ها گاهی موقع میگیم شأنمون نیست. تو خونه حضرت زهرا گاهی موقع خانم مسابقه می گذاشت بین بچه هاش، مسابقه خط بین بچه هاش می گذاشت. گاهی موقع پیغمبر حضور داشت، شنیدید این رو مرحوم صدوق تو امالیش نقل کرده، یا مرحوم صدوق یا مرحوم شیخ طوسی تو عمالی نقل کرده که یه مرتبه پیغمبر بین حسنین که 4-5 سالشون بود کشتی انداخت. این دو بزرگوار که حالا اون موقع کوچیک بودن با هم کشتی میگرفتن. تو بین کشتی پیغمبر امام حسن رو تشویق میکرد، حیا حسن، حیا حسن، جانم حسن، جانم حسن. از زهرا سلام علیها گفت که پدر جان حسین که کوچیکتره، او رو تشویقش نمیکنید؟ پیغمبر فرمود که زهرا جان جبرئیل اون طرف وایساده میگه حیا حسین، حیا حسین، منم حسن رو تشویق بکنم، میگم حیا حسن. صمیمی بودن، شوخی میکردن، بازی میکردن با هم دیگه. یه مرتبه اینو مرحوم محدث قمی تو سفینه البحار نقل کرده، تو جاهای دیگه هم هست. امام مجتبی علیه السلام اون زمانی که شاید مثلا 4-5 سالش بود میرفت مسجد پیغمبر، پیغمبر اکرم بعد از نماز مغرب که سخنرانی میکرد، امام مجتبی با همون 4-5 سالگیش تمام خطبه پیغمبر رو میگرفت حفظ میکرد، میدوید میومد خونه، گفت مادر جان جدم رسول خدا سخنرانی کرد. حضرت زهرا میگفت خب میتونی بگی؟ امام حسن میگفت بله. روی بلندی مینشست، مثلا فرض کنید منبر، روی اون بلندی میشد، بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکرد خطبه پیغمبر رو تکرار کردن. شب که امیرالمومنین میومد خونه، حضرت زهرا میگفت آقا پدر بزرگوارم تو مسجد اینو گفت، اینو گفت، اینو گفت. امیرالمومنین فرمودن که زهرا جان شما که نبودی، که شما که مسجد از کجا میدونی؟ از زهرا سلام الله علیها فرمود که حسن میاد اینا رو میگه. امیرالمومنین خیلی دوست داشت یه مرتبه شیرین زبانی این بچه رو گوش بده. سخنرانی پیغمبر شب مسجد که تمام شد، از یه راه دیگری سری اومد خونه، اومد رفت پشت پرده، پشت دری یه جایی پنهان شد. امام حسن طبق هر شب دوید اومد گفت مادر جان جدم رسول خدا سخنرانی کرد تو مسجد. از زهرا گفت خب بگو. باز روی بلندی نشست، شروع کرد بسم الله الرحمن الرحیم گفتن، یکی دو جا لکنت زبان گرفت، زبونش گیر کرد، گفت یا امه کل لسانی لعل سیدن یرانی، زبونم گیر کرد، مثل که یه بزرگی داره منو میپاد، یه بزرگی مواظب منه. امیرالمومنین از پشت پرده اومد بغلش کرد، غرق بوسش کرد. خوش بودن، صمیمی بودن، رفیق بودن با هم دیگه. وقت تو این خونه هست که امام حسن، امام حسین، زینبین تربیت میشن که تاریخ ساز بودن. تو این خونه صمیمی و با نشاط بود. لا حول ولا قوت الا بالله. یک جمله دعا، خدایا به آبروی حضرت زهرا و فرزندانش فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما، به آبروی حضرت زهرا و فرزندان معصومش رهبر بزرگوارمون خدمتگزاران بدین بر توفیقات و طول عمرشون بیفزا، امام راحلمون شهدا، شهدای مدافع حرم، خدایا همشون رو از سایه مهمان حضرت زهرا قرار بده. شر دشمنان دین خصوصا آمریکا، اسرائیل، انگلیس، وهابیت رو به خودشون برگردان، عاقبتمون خد به سعادت و خیر بگردان.